ای بابا باشه، خب کنم ورزش و هی جوانتر شوم، توانا بوم من که برنا بوم.
بوم؟
بوم دیگه، آره میم بده شما.
مرا با جوانی سر دیگر است، در این دوره گیرم فقط نمره 20.
ای بابا باز گفتی 20، اما واقعا همینطورم هست، تو همواره گیری فقط نمره 20، چرا که صدت را گذاری به کار.
کار؟
یعنی صدت را به کار میبذی.
رادیو جوان
نمرش 20.
باشگاه دانشمندان جوان جایی برای کنار هم قرار گرفتن علاقه‌مندان به علمه.
دکتر علیرضا هدرنژاد هستم، یعنی شناس بالینی.
محل گفتگو آشنا شدن با موضوعات علمی با دانشمندان.
علی پاجاد هستم، عضو
افتخاری. من امیر شاهویلی هستم.
علی مهنافر هستم، عضو افتخاری باشگاه دانشمندان جوان.
سعی میکنیم گفت و شنودهایی رو ایجاد بکنیم که به نوعی ما رو ماجراجویانه به دل موضوعاتی ببره که دانشمندان دربارش فکر میکنن.
باشگاه دانشمندان جوان.
میگفت چرا این همه ریاضی خوندیم؟ اصلا ما رو چه به انتگرال و سینوس و تانجانت؟ برای ما همون جدول ضرب و کسر و جذر و رادیکال بس بود. همین که بفهمیم چند روزه که دلتنگیم، یا اینکه چند روز دیگه باید با دلتنگی سر کنیم، یا جمع این همه دلتنگی و صبر قراره چه نتیجه‌ای داشته باشه. با خودم فکر می‌کردم شاید یه جورایی انگار ریاضی از دلتنگی آدما سرچشمه می‌گیره. شاید اونی که اولین بار قانون جمع رو نوشته یه آدم دلتنگ بوده که شاید داشته روزهای دلتنگیش رو جمع میکرده تا حساب کار دستش بیاد. آره واقعا آدم دلتنگ سر کارش همیشه با عدده، عدد روزایی که زیاد میشن و دلتنگی که هرگز تموم نمیشه.
به نام خدا. سلام، عصرتون بخیر، من مروه کاظم‌زاده هستم و اینجا باشگاه دانشمندان جوانه.
سلام، عصرتون بخیر، خوش آمدید به این مهمانی عصرگاهی متعلق به کیا؟ متعلق به
اهالی علم، فناوری و عاشقان پرسشگری.
علاقه‌مندان به علم، کسایی که ذهن جستجوگر و کنجکاوی دارن. باشگاه دانشمندان جوان باشگاهیه، یا بهتر بگم کلوب یا قلمرویه، برای اونایی که همونطور که خانم کاظم‌زاده اشاره کردن ذهن کنجکاوی دارن و از سوال کردن حراسی ندارن. ما تو رادیو جوان داریم یاد میگیریم که سوال بپرسیم، دقیق سوال بپرسیم، و چه جایی بهتر از باشگاه دانشمندان جوان که فرصت و مجال بیشتری برای پرسشگری به همه ما میده.
میخوای به قله‌های موفقیت برسی؟ خب عضو باشگاه دانشمندان جوان شو. RSC_IR.
عصرتون بخیر، باشگاه دانشمندان جوان از رادیو جوان رو میشنوید، موج FM ردیف 88 مگاهرتز. شنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 4 با شما هستیم. مهمان امروزمون در چه حوزه فعالیت میکنن آقای سفاریان؟
در یکی از جذابترین حوزه های دنیای علم و نمیدونم بگم دنیای
شاعرانه
علم. چون مثلا میگن که جزء علوم پایه نیست، حالا از خودشون باید بپرسیم دیگه، حالا بعضیا معتقدن که هست. سلام به شما، عصرتون بخیر. خانم دکتر نسرین صدری، متخصص ریاضی، اینجا در استودیو همراه ما هستن. عصر بخیر خانم.
سلام عرض میکنم به شما و تمام شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
ریاضی علم خانم صدری؟
100%، اگر علم نباشه چی هست؟
سوال خوبیه. علوم پایه که نیست.
چرا هست؟
علوم شما پایه هست؟ علوم
ببینید، من اینطوری میتونم بگم، وقتی که شما تو هر رشته ای که پا بگذارید، از زیست بگیریم شیمی تا علوم مهندسی یا حتی پزشکی میبینید به علم ریاضی برمیخورید و این خودش ثابت میکنه که علم ریاضی یکی از علوم پایه است.
این نظر شماست به عنوان طرفدار ریاضی یا اینکه واقعا ریاضی در همه جا هست؟
نه خب اینا شما میتونید از هر یک از مهمانهای دیگتون که از این به بعد تشریف میارن برنامه و با رشته های مختلف تشریف میارن ازشون سوال کنید که آیا رده پایه از رشته ریاضی رو در کارشون میبینن یا نه و مطمئن باشید که جواب بعد رو میشنوید.
خانم صدری در رشته که شما تخصص پیدا کردید ریاضی وجود داره؟ خانم
فناوری اطلاعات پایه‌اش اصلا ریاضیه.
نه بخش نشر کتاب.
در نشر کتاب هم داریم بله. بخاطر اینکه مدام باید حساب بکنیم.
پولی که در میارید
نه حساب مدام حساب میکنیم قطع کتاب رو، عرض خط رو، جایی که برای برش کار داره حساب میشه. اعداد ریاضی.
اینم ریاضی خانم صدری.
خانم صدری مگه نمیگن زبان توصیف جهان ریاضیه؟
بله.
خب چی شد که شما علاقه‌مند به ریاضیات شدین؟ حالا همه فراری ان. الان آقای صفاریان‌پور قیافه‌شون شبیه آدمیه که
من فراری نیستم. من
میخوام ثابت کنی که ریاضی زبان
زنجیر پامو بستن خانم صدری. من اصلا فراری نیستم از ریاضی.
اگر بخوام برای خودم بگم بعد برگردم به حدود شاید 14 15 سال پیش زمانی که من دوره پیش دانشگاهی رو میگذروندم، حقیقتش از اون جای شروع شد که دبیر دیفرانسیلی که ما پیش دانشگاهی داشتیم ما خیلی بهشون علاقه داشتم. شیوه تدریس بسیار عالی داشتن و برخورد و منش بسیار دوستانه که با ما داشتن، از اون زمان شد که من میتونم بگم واقعا به ریاضی علاقه
یعنی
شدم.
از اول که سال اول دوم دبستان وارد شدی شیفته ریاضی نبودی؟
ببینید نمیتونم بگم که متنفر بودم، ولی حالا این که بگم شیفته ریاضی بودم نه.
اینطور در نظر بگیریم که همیشه پای یک معلم شگفت انگیز در میونه. همیشه برای خیلی از افراد داستان زندگیشون با حضور یک معلم، نوع برخوردش، مدلی که داشته تغییر کرده. میخواین ازشون یاد بکنیم اسمشون رو بگیم؟
بله، آقای حسن ایوبی
و این معلم دیفرانسیل به شما
بله، تدریس
بله. میکرد. دیفرانسیل چی خانم؟
چه حالا یکم بحثش تخصصی باشه، یکی از شاخه‌هایی که توی ریاضی بهش میپردازن و یکی از پایه‌ترین مباحث توی ریاضی هست که ما بهش میپردازیم.
چیزی که نشه ساده مطرحش کرد چجوری میشه بهش اتکا کرد؟
نه ساده که حالا مفهوم خیلی گسترده ای داره و شاید حالا به اون سادگی که شما بخواید، اما شاید توی مکالمات روزمره خیلی شنیدیم که این حد و مشتقی که ما حساب میکنیم کجا کاربرد داره و شروعش از همون دیفرانسیل میاد.
حد و مشتق تو کجای زندگیمونه خانم صدری؟
این سوالیه که خیلی وقتا وقتی من سر کلاس میرم شاید با این سوال مواجه بشیم. معلمای عزیزمون وقتی که تو مدارس هستن دانش آموزا ازشون پرسن و جوابی که من به دانشجوها میدم اینه که درسته شاید شما توی زندگی برای ظرف شستن یا جارو کردن، خرید کردن نیاز به بلد بودن محاسبه حد یا مشتق نیست، اما اینکه شما چطوری اون کار رو انجام بدید، چطوری نسبت به اون کار دید پیدا کنی که تصمیم بگیری بهترین کار چیه، مخصوصا در زمانهای بحرانی که شما نیاز به یک تصمیم گیری دقیق داری، اون بینش ریاضیه که به شما کمک میکنه.
یعنی به نوعی استنتاج کردن
دقیقاً
ریاضیه.
اینا از شما ریاضی یاد میگیرید و در زندگیتون ناخواسته دارید استفاده میکنید، ولی شما به دنبال محاسبه یه حد هست در خب... صورتی که من اینطور بهش نگاه نمیکنم.
من ریاضی نخوندم ولی استنتاج میتونم بکنم، آیا من ریاضیدانم؟
ما میگیم تعریف حالا ریاضیدان چی هست که حالا ما بگیم آیا شما ریاضیدان هستید یا نه.
من وقتی اما ریاضی نخوندم چطوری میتونم استنتاج بکنم؟ شما میفرمایید که شکلی از قواعد ریاضی رو در بر میگیره، این ناخودآگاه منه یا یک جای یاد گرفتم؟
نه نمیگم یکی از قواعد ریاضی رو در بر میگیره، من میگم با یادگیری اون قواعدی که در ریاضیات هست شما 100%. اگر من بتونم یه خاطره ای تعریف کنم شاید بتونم جواب شما رو بهتر بدم. توی یک سفری بودم با چند نفر از دوستام که حالا توی اون سفر من با دوستام آشنا شدم. حالا اون سفر برنامه خیلی فشرده ای داشت. یک روز ما تایممون آزاد بود، یعنی برنامه دست حالا مدیران کاروان نبود و من با دوستام که داشتم صحبت میکردم میگفتم که خب ساعت چند تا چند میریم کجا، به خاطر اینکه از این ساعت تا این ساعت مثلا فلان جا شلوغه. بعدش که تموم شد برای اینکه به فلان جا برسیم خب اول بار بریم این کار رو انجام بدیم و همینجور من داشتم با دلیل و استدلال برنامه اون روز سفر رو میچیدم که کامل بکنم و یه دفعه دم داره به من نگاه میکنه و گفتم که خب چی شده؟ گفت مشخصه نسرین که شما ریاضی خوندی، چون که برنامه یک روزه با دلیل گفتی چرا باید فلان موقع بریم مثلا کدوم محل کدوم کار انجام بدیم.
جالبه، پس ما احتمالا هممون ریاضی دانیم چون من هیچ وقت تو عمرم حد و مشتق نتونستم
خب
درست بگیرم.
میگن خانم صدری خیلی نکته جالبیه، کسی که ریاضی خوانده است، کسی که تفکر ریاضی داره ظاهرا میتونه با کیفیت دیگه، همه ما داریم این کارو انجام میدیم، کسی که ریاضی خوانده احتمالاً بینش دیگری داره برای
جزئی نگرتره
و بعضاً عمیق‌تر.
حالا عمیق‌تر
رو ببینید، ابعاد بیشتری رو در نظر
ریاضیدان‌ها می‌دید که ما حسودیمون بشه به شما.
نه میخوام بگم که شاید ما بعضی وقت‌ها خیلی عمیق‌تر جوانب رو نگاه کنیم، ریزبین‌تر بشیم.
حالا اجازه بدید در بخش بعدی با یک سوال این بینش ریاضی شما رو به چالش من میکشم. اگر موافقید بریم کجا باید بریم؟ باید بریم
میخوام بریم همباشگاهی رو بشنویم. ولی من یه نکته هم یاد گرفتم، هیچ وقت دیر نیست گویا برای شروع کردن یک علم جدید و ورود به اون، مثل همین علم ریاضی که میشه از پیش دانشگاهی شروع کرد.
منچار که نه؟
همباشگاهی عزیز وقت بخیر. توی این بخش سری به اخبار علمی ویژه جوانها میزنیم. به مناسبت 62مین سال تأسیس بنیاد فرهنگی البرز، آیین جایزه البرز 1403 در بخش دانش آموزی با هدف تقدیر از 62 نفر از دانش آموزان برتر سراسر کشور طی مراسمی در مرکز همایش‌های بین المللی هتل ارم تهران با حضور تعدادی از وزرا، مسئولین و شخصیت‌های علمی و فرهنگی کشور برگزار شد. آقای حیدر ارشدی دبیر کل جایزه البرز در خصوص این آیین بیشتر توضیح میدن.
در سال 1403 که مقارن با 62مین سال تأسیس بنیاد فرهنگی البرز هست، مراسم اعطای جایزه البرز در بخش دانش آموزی رو در دستور کار قرار دادیم که طی اون قرار هست از برترین دانش آموزان در مقطع متوسطه اول و مقطع متوسطه دوم تقدیر به عمل بیاریم. تعداد برگزیدگانی که برای 62مین سال این جایزه در بخش دانش آموزی انتخاب شدند در مقطع متوسطه اول 25 نفر از 25 استان سراسر کشورمون هست و در مقطع متوسطه دوم هم 26 نفر در شاخه نظری، یعنی رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و معارف اسلامی و شاخه فنی و حرفه‌ای و کار دانش انتخاب شدند تا انشالله با اعطای این جایزه در مسیر علمی که انتخاب کردن بیش از پیش موفق باشه.
آغاز مسابقات بین المللی برنامه سازی رایان با جوایز بیش از 40,000 دلار. دانشگاه صنعتی شریف با حمایت معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان دیجیتال مسابقات بین المللی برنامه سازی رایان رو در نیمه دوم 1403 و بهار 1404 برگزار میکنه. مرحله نهایی در اردیبهشت ماه سال 1404 در تهران برگزار میشه و در فینال نهایی مسابقه 60 نفر از برنامه نویسان برتر ایران که طی مسابقات انتخابی جام رایان و مسابقه ملی و منطقه‌ای برنامه سازی تعیین شدند و 40 نفر از شرکت کنندگان برتر مسابقه انتخابی با همدیگه به رقابت می پردازند. ممنون از توجهتون. موجتون رو عوض نکنین چون اینجا باشگاه دانشمندان جوانه.
بخش دوم گفتگوی ما در باشگاه دانشمندان جوان با خانم دکتر نسرین صدری رو میشنوید. ما در بخش گذشته فهمیدیم که ریاضی مثل اینکه در ناخودآگاه همه ما هست. ما هممون اگر برنامه ریزهای خوبی هستیم احتمالاً داریم حد و مشتقهای خوبی رو هم میگیریم.
حالا من از خانم صدری یاد گرفتم که لزوماً ما ریاضیدان نیستیم، ولی شاید اگر ریاضی بدونیم یه شکل دیگه‌ای هم به دنیا بشه نگاه کرد. خانم صدری، اگه به شما همین الان یه بلیت بدن، کارت پرواز باشه و بگن که لطفاً مقصد رو خودتون روش بنویسید و سفر بکنید، اگه قرار باشه سفر بکنید و بیدرنگ بخواید یک اسمی رو بنویسید، یک جایی بنویسید، الان کجا رو می‌نویسید؟ هر جای دنیا، هر جای ایران.
شاید الان دوست داشته باشم چین رو ببینم.
چین؟ کجای چین خانم؟
هر جاییش برام خیلی شهر خاصیش مد نظرم نباشه، ولی با توجه به اینکه
پکن دود گرفته؟
نه، با توجه به اینکه داریم می‌بینیم که داره تبدیل میشه، یا که بگیم تبدیل شده به قدرت اول جهان،
میخوایم بریم قلمرو قدرت اول جهان
رو ببینم.
به نظرم انتخاب جالبیه. انتخاب
اون همه جمعیت بعد همه شبیه هم دیگن اونجا تازه بعد حد و مشتق رو بگیریم
نمیدونم نه اونجا میرن که تماشا کنن میرن که جهان
فکر...
رو
آخه من هر وقت هر جایی میرم به آدماش خیلی نگاه میکنم جدی. بعد میخوام ببینم مثلا چقدر به هم دیگه شبیه هستن حالا معمولا ما
خب شما وقتی به آدم ها زیاد نگاه میکنین از مناظر غافل میمونید
نه خب ما گاهی وقتی تو شهرم باید بریم ببینیم دیگه ما تو شهرم که میریم مثلا چرخوشه قزوین بودم خیلی به آدماش داشتم نگاه میکردم و متوجه شدم که دقیقاً این شهر صنعتی بودنشو توی صورت مردمش داره نشون میده مردمی که خیلی دقیقاً در این حال که مهمان نواز بودن یه جوری برخورد خونسای صنعتی هم داشتن
و از نظر من اون تفاوت هاست که قشنگه
خیلی قشنگه
اینکه حالا من از این شهر بونشم یک شهر دیگه رو برم ببینم و همون چیزایی ببینم توی شهر خودم دیدم اون زیبایی سفر رو شامل نمیشه
برگردیم به اکنون این روزها بیشتر مشغول چه زمینه پژوهشی هستین خانم صدری آیا فقط صرفاً فضای آکادمیک و الان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستید آیا پژوهش خاصی رو هم دنبال میکنید یا صرفا تدریس این روزها امور
خب شما کار آکادمی ترکیبی از هر دو تدریس و پژوهش هر دوش و بعد شما هر دو رو انجام بدید و من هم مثل سایر همکارانم هر دو رو باید انجام بدم و در حال انجامش هستم هم تدریس میکنیم و هم کار پژوهش
نمره خوب میدین خانم صدری یه استاد جوان نمره خوب نده به دانشجوش کی میخواد نمره خوب بده
به نظر خودم شاید شما از هر استاد یا معلمی اگر شما سوال کنید شاید به نظر خودش خوب صحیح بکنه یا خوب نمره بده از منم اگر سوال کنید همینو میگم ولی این سوالو بهتر از دانشجوی من سوال بشه تا از خودم ولی به نظر خودم سختگیری زیادی ندارم تو تصدیق کردن
به نظر شما واقعا نمره تعیین میکنه یا میشه نمره کم گرفت اما درک بهتری از محتوا داشت 100
درصد همینطوره خیلی اوقات ما سر کلاس میریم و مواجه میشیم با دانشجوهایی که هر وقت سوالیو مطرح میکنیم جواب دارند مسلط هستند به درس اما متاسفانه سر جلسه یه امتحان به هر دلیل حال اینکه استرس داشته باشن یا توانایی اینکه اطلاعاتشون رو روی برگه بیارن یا هر دلیل دیگه‌ای خروجی خوبی در امتحان دریافت نمی‌کنند
بچه‌ها خب... هواشون رو دارین
قطعاً
دیگه استاد ریاضیاتن دیگه اگه سخاوتمند نباشن دیگه کدوم استاد میخواد انقدر سخاوتمند باشه
واقعاً استاد ریاضیات گاهی وقتا خیلی بچه‌ها دارن من ایشون گفتن من
یادتون افتاد
یاد آره
خب مسئله‌ای که هست شاید نسبت به سایر علوم یا درس‌ها سختگیری هایی که داریم بیشتر باشه ولی علت اون سختگیری ها شاید اون ذات درس باشه که یکم سخت‌تر هست نه اینکه خودمون سختگیرتر باشیم و دیگران قضاوت میکنن که ما خودمون سختگیرتر هستیم به عنوان مثال خیلی وقت ما واجه میشن وقتی که دانش آموزان برگه هاشونو ببینن میگن وای استاد ما فقط مثلا حالا یه علامت مثبت نریذاشتیم درس که پشتش خیلی چیزها داره تغییر میکنه ولی از دید دانشجو شاید این باشه که به خاطر یه مثبت نگذاشتن یا گذاشتن اشتباه از من یک نمره کم شد در سطحی که واقعا در اصل اینطور نیست و شاید به خاطر اینه که خیلی وقتا فکر میکنن که ما سختگیر هستیم
خب البته میدونید که کار دانشجو چونه زدن برای نمره است دیگه بخش از شغل دانشجو همینه ولی اگه قرار باشه که انجمن شاگرد تنبل ها رو اختصاص بدن و تشکیل بدن من حتما میشم رئیس این انجمن اجازه بدید بریم بخش بعدی رو بشنویم که بخش بریم پیشکسوتان رو بشنویم
آدم ها در مواجهه با درس ریاضی به دو دسته تقسیم میشن یا کسانی که درس ریاضی رو دوست دارن یا کسانی که دوست ندارن و خیلی کم پیش میاد که کسانی باشن که درس ریاضی رو A دوست داشته باشن دکتر سید محمد تقی فاطمی جزء کسانی هستش که علم ریاضی رو بسیار دوست داشته و ایشون رو پدر علوم ریاضی نوین در ایران میدونن چرا که از نخستین متخصصین مکانیک تحلیلی در کشورمون بوده پروفسور محمد تقی فاطمی در سال 1283 در شهر اصفهان به دنیا آمد و در ایام کودکی مشغول به تحصیل و فراگیری دروس فارسی، مقدمات عربی و دروس مذهبی بود. در سال 1305 موفق به کسب مدرک دیپلم در رشته علمی شد و پس از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه در سال 1306 برای تحصیل در رشته ریاضیات عازم فرانسه شد. در دانشسرای عالی پاریس در رشته ریاضیات تحصیلات عالی خودش رو به پایان رسوند و یکی از شاگردان ممتاز این رشته و تنها ایرانی فارغ التحصیل این مدرسه هستش، به طوری که دولت فرانسه این موفقیت رو به دولت ایران تبریک گفته بود. و پس از نگارش رساله تخصصی استعمال گروه‌ها در هندسه و کسب درجه پروفسوری ریاضیات، از دانشسرای عالی پاریس به ایران برگشت. استاد محمد تقی فاطمی با همکاری دوستانش 26 جلد کتاب ریاضی در موضوعات جبر، هندسه، مثلثات و مکانیک استدلالی برای دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها تألیف و تدوین کرد. پروفسور محمد تقی فاطمی از سال 1313 در دانشسرای عالی تهران به تدریس علوم ریاضی و مکانیک استدلالی پرداخت. پروفسور فاطمی در سال 1347 از دانشگاه تهران بازنشسته و عازم مشهد شد و مدیریت گروه ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد را به عهده گرفت. در 22مین کنفرانس ریاضی کشور در سال 1369 به عنوان استاد پیشکسوت ریاضیات ایران در قرن معاصر مورد تقدیر قرار گرفت و نخستین کتب درس ریاضی برای دانش آموزان توسط ایشون در سال 1318 تألیف و تدوین شد. پروفسور فاطمی از خدام افتخاری آستان قدس رضوی بود که در آذر ماه سال 1374 از دنیا رفت و در حرم امام هشتم شیعیان در صحن آزادی به خاک سپرده شد.
عصرتون بخیر. متشکرم که رادیو جوان رو دنبال میکنید. شما شنونده باشگاه دانشمندان جوان هستید. گفتگوی من و مروه کاظم‌زاده با خانم دکتر نسرین صدری ریاضیدان رو میشنوید. خانم صدری، زمانمون در این نیمه پایانی یه خورده کوتاه‌تره. من خیلی مشتاقم که به زندگی روزمره شما نگاهی بیاندازیم. جدا از پژوهش‌های علمی که انجام میدین، جدا از اینکه همیشه در زندگی شاگرد اول بودید، نمره‌های خیلی بالایی گرفتید، مدارج بالایی رو به دست آوردید، پیوسته هی در حال نو شدن بودید، آیا ریاضی زندگی شخصی شما رو هم نو میکنه؟ تو اون حریم فردیتون هم تغییر ایجاد میکنه برای فهم جهان، برای ارتباط برقرار کردن با باقی موجودات رو کره زمین یا با باقی انسانها؟ چون توی صحبتاتون اشاره کردید اگر سفر برید یه بخشش دیدن آدم هاست، یه بخش مهمش دیدن جاهاست. چه چیز این دنیا برای شما هیجان انگیزه؟
قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، یک قسمت از صحبت شما رو اصلاح بکنم که لزوما هر کسی که حالا به یک مدارجی رسیده این نیست که در تمام مراحلش موفق بوده، یا اینکه من به عنوان مثال در تمام مراحل شاگرد اول بوده باشم. نه، اینطور نیست. ما هم شکست رو تجربه کردیم، دوم بودن ها، سوم بودن ها رو تجربه کردیم.
مردود شدید تو زندگیتون خانم دکتر؟
نه،
خب به اون شکست نخوردیم.
ببینید، شکست برای هر کسی متفاوته. شاید کسی اگر به جای اینکه بشه 20 بشه 19 و نیم، براش معنای شکست رو بده.
صدری، ما داریم راجع به شکست صحبت می‌کنیم. اینی که شما میگید عدم موفقیت در شکل
شکست در دنیای واقعی مطرح آقای
صفوی، شکست در ارتباطات، شکست در یک معامله مالی، اینا همه شکست
و خارج از واسطه میشه. سر پژوهشتون هستیم و میبینید که به جوابی که میخواین نمیرسید. یعنی میخوام که ما هم از جنس خودمون این چیزا رو تجربه میکنیم. یعنی هر کس در حیطه کار و زندگی خودش این شکست ها یا عدم موفقیت ها رو تجربه میکنه.
آخرین باری که شکست خوردید کی بوده؟ نمیخواد حالا بگین چی بوده،
خب من گفتم چی بوده.
شاید همین چند روز پیش که جواب ایمیلیا که منتظرش بودم دریافت بکنم، دریافت نکردم.
خب دیگه چیش هم گفتن دیگه، خیال منم راحت شد.
خب و من خیلی دوست دارم ببینم که شما خواب میبینید، آیا مثلا معادلات رو هم خواب میبینید، به چی فکر میکنید و آینده رو چطور میبینید؟
زمانهایی هست که خیلی ما روی یه مسئله متمرکز میشیم و بهش فکر میکنیم. یه زمانهایی میشه که میگم تا حالا برای خود من پیش نیومده که مثلا جواب مسئله رو در خواب دریافت کرده باشم، ولی در خواب همون حالت دنیای عادی رو دیدم که در حال تفکر روی مسئله هستم. در این حد، وگرنه جز افراد نیستم که خیلی خواب ببینم و یا توی ذهنم بمونه.
یه خورده عجیبه برای من واقعا. شما نوع نگاهتون، نوع زندگی کردنتون به نظر خودتون شاید شبیه بقیه است، ولی بپذیریم که دستگاه بینش شما یا دستگاه شناختی شما جور دیگه احتمالاً رفتار میکنه. شاید برای حتی آدرس پیدا کردن موقع رانندگی، یا شاید برای عددهایی که روی چراغ میبینید، تابلو میبینید که داره کسر میشه، یا هر عدد دیگه ای، نمیدونم. دنیای شما دنیای فقط اعداد میدونم نیست، دنیای نتیجه ها و تحلیل هاست.
ما هم مثل شما زندگی میکنیم، یعنی ظاهر زندگی ما هم مشابه شماست، ولی اون تفاوت هاشو شاید خود من هم متوجهش نشم، جز مثلا یه مواردی که مانند اون سفری که برای من پیش اومده بود و از اطرافیانم و مخاطبینم اون تفاوت ها رو دریافت بکنم، این تفاوت ها رو تو بینشم احساس بکنم، در حالی که در حالت کلی خودم شاید متوجه نشم اون زمان که دارم استدلال میکنم، حواسم باشه که ادارم استدلال میکنم تا به یه نتیجه برسم، اما شما به عنوان مخاطب من وقتی که من بلند فکر میکنم شما متوجه این تفاوت میشید بین من و خودتون، در حالی که شیوه کلی زندگی خودمون تفاوتی با هم نداره و مثل هم هست.
خانم صدری الان چند سالتون اگر اشکال نداره؟
من متولد 1369 هستم.
69 یعنی میشه چند سالتون؟
حدود 33.
33. و خانم نسرین صدری 53 ساله رو اگر تصور بکنید احتمالاً کجا هستین؟ توی دانشگاه تهران تبدیل شدید به یک استاد تمام، اونجا دارید تدریس میکنید یا نه جای دیگه هستید، شکل دیگه ای از زندگی؟
حدسم اینه که همچنان اینجا خواهم بود، چون تا الان دوست دارم این محیط رو، محیط آکادمیک رو دوست دارم، بودن با دانشجوها رو دوست دارم، چون که شما وقتی با دانشجو هستید با هر سنی هم که باشین بازم احساس همون جوان بودن رو دارید و فراموش میکنید که شما چند سالتون هست. این شغل رو دوست دارم و امیدوارم که بتونم تا اون سال باشم در این شرایط و فضا.
خیلی متشکرم. نمیدونم آیا یه همسر ریاضیدان رو انتخاب میکنین؟
بستگی داره.
یا شاید میگید که نه من اصلا از این ریاضی خونده ها و اصلا سراغشون نخواهم رو، هر کیم بیادش جواب رد میدم.
نه خب اون باز بستگی داره به اون بینشش، اینکه چقدر باعث شده باشه که اون فرد محدود شده باشه یا اینکه بهش کمک کرده باشه که دنیای وسیع تری رو ببینه. این دوتا با هم دیگه متفاوته.
با دوتا استاد صحبت میکردیم که همسن و سال شما بودن، ولی هر دو همسراشون استاد شیمی بودن، شیمی خونده بودن، خودشون هم شیمی خونده بودن و ازشون میپرسیدیم راجع به جزئیات زندگی و اینا، ما تو خونم داریم راجب شیمی صحبت میکنیم و داشتم فکر کردم که اگه مهمونی برم خونهشون چه جو ملال آوریه، همش قرار راجب ترکیب و تجزیه چیزهای مختلف صحبت کنن. حالا شاید خونه شما اگر به وقت همسرتون ریاضی خوانده یا ریاضی دان بشه همش دارید حساب کتاب میکنید دیگه احتمالا.
نه من خودم ترجیحم اینه که بالاخره ذات رشته ریاضی اینطور هست که شما به سمت تک بودی بودن میرید و من پیشنهادم اول به خودم و تمام کسایی که تو این مسیر هستم اینه که یک شاخه های هنری، حالا هر چیزی میتونه باشه، از شعر نمیدونم هنر نقاشی اینا کنارش حتما داشته باشن که اون لطافتی که باید داشته باشن در روحشون رو از دست ندن و از حالت تک بودی خارج بشن.
چه نکته خوبی رو
بله،
گفتن.
بله من خودم الان دنبال یه معلم بافتنی هستم، میخوام بافتنی کردن بافتنی بافتن رو در واقع یاد بگیرم، میگن برای پیشگیری از آلزایمر هم مفیده. حالا با توجه که سن و سالم هم داره میره بالا اینها دیگه فکر بافتنی و این تمرینای شناختی باشم که حافظه و نمیدونم توان من دیگه شناختی رو حفظ کنم. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر نسرین صدری، ریاضی خوانده، ریاضیدان و استاد دانشگاه که در این باشگاه دانشمندان جوان حضور داشتید. متشکرم که شنونده این باشگاه دانشمندان جوان بودید. می‌خواستید یه چیزی بگید خانم صدری؟
من دوست داشتم پایان صحبتمون رو با یک نوشته خیلی کوتاه در مورد ریاضی به پایان برسونیم که این نوشته رو من از زمانی که دوره راهنمایی بودم همیشه با خودم داشتم و دوست داشتم که اگر وقت
بله اجازه بدید من خدافظی کنم به همراه خانم کاظم‌زاده و خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون. با این موسیقی پایانی و صدای خانم نسرین صدری برنامه رو به پایان میبریم. بشنویم ببینیم چیه.
ریاضیات عالی ترین دستاورد اندیشه و اصیل ترین زاده ذهن آدمی است. موسیقی می تواند روح را برانگیزد یا آرام سازد. نقاشی می تواند چشم نواز باشد. شعر می تواند عواطف را تحریک کند. فلسفه می تواند ذهن را قانع کند و مهندسی می تواند زندگی آدمی را بهبود بخشد و ریاضیات مجموعه از این ارزش هاست.
صدای خانم دکتر نسرین صدری بود. من سیاوش سفاریان پور هستم. خدا نگهدار. We'll be right back.
بالانسر اویلا گامی بزرگ در تولید روغن پخت و پز. با مصرف روزانه بالانسر قند و فشار خونتون تراز میشه.
بالانسر اولین و تنها روغن تراز کننده قند و فشار خون در ایران.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدا. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دی دارید.
من یه طراحم و سرم همیشه شلوغه. معلومه که برای آماده کردن ناهارم وقت کافی ندارم. اینجاست که کنسرو لوبیای سانگل به کمکم میاد.
کنسرو های سانگل خوراک خودته.
چای زودم، چای هلی، چای سوزی.